أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فصل أول که خطوط کلی او مشخص شد، مطالب فرعی دیگری را دارد که اونا هم باید معین میشود تا برسیم به فصل دوم. مطلب اولی که به فصل اول برمیگردد این است که اذن یعنی رفع مانع. خدا اذن داد یعنی مانع را برطرف کرد، چون تا خدا اذن ندهد کاری محقق نخواهد شد. اگر در نظام تکوین است که کار محال است و اگر در نظام تشریع است که بدون اذن حرام است، که حالا این مطلب دوم است که مکمل مطلب اول است. پس مطلب اول این شد که اذن به معنای رفع مانع. مطلب دوم این است که اذن گاهی تکوینی است و گاهی تشریعی. اون چه که به نظام خارج برمیگردد تکوین است، اون چی که به نظام قانونگذاری و امر و نهی اعتباری برمیگردد تشریع است. اگر در نظام تکوین خدا به چیزی اذن ندهد، تحقق اون شی محال است. و اگر در نظام تشریع خداوند به چیزی اذن ندهد، انجام اون کار حرام است. گرچه محال نیست ولی حرام. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که در قرآن کریم اذن هم در باره مسائل تکوینی به کار رفت، هم در باره مسائل تشریعی. در باره مسائل تکوینی مثل اون چه که در سوره مبارکه آل عمران گذشت، آیه 49 سوره آل عمران این بود که وجود مبارک مسیح سلام الله علیه به مردم پیام خدا را ابلاغ کرد، گفت جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخوا فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتا باذن الله. که آفرینش یک پرنده کار تکوینی است، زنده کردن مرده ها کار تکوینی است. اذن در این گونه از موارد اذن تکوینی است. چون که در سوره مبارکه نبا آیه 38 این چنین آمد: یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. در قیامت هیچ کس بدون اذن خدا سخن نمیگوید. اون روز روز تشریع نیست تا این اذن تشریعی باشد، روز تکوین است، این اذن تکوینی است. در قیامت اگر خدا اذن ندهد کسی قادر به سخن گفتن نیست، اونجا سخن از حرمت و حلیت نیست. چون که در سوره مبارکه اعراف آیه 58 هم از اذن تکوینی خدا سخن به میان آمد، همون بل بلد و طیب و یخرج نباته به اذن ربهی، سرزمین پاک میوهش را به اذن خدا می رویاند، که این اذن تکوینی است. در موارد دیگری که از مرگ انسان‌ها با اذن خدا سخن به میان آمد، اون اذن تکوینی است که به ما کان لنفس ان تموت الا به اذن الله. و شواهد دیگر که باز در خلال آیاتی که مناسب بحث است ممکن است اون بازگو بشه. اما اذن تشریعی یعنی خدا اجازه داد و این کار حلال است و حرام نیست یا واجب است، نظیر اون چه که در سوره یونس آیه 59 آمده است که قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما بحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. اینکه شما بعضی از چیزها را حلال می دانید بعضی از چیزها را حرام،
آیا ذات اقدس اله به شما اذن داد که شما از طرف خدا در تشریع معزونی یا از خود بدعت گذاشتید و فریه بسته اید؟ این افترا و تشریع در مقابل اون اذن تشریعی است. پس این که فرمود هیچ کسی بدون اذن خدا نمی میرد، ما کان لنفس ان تموت الا به اذن الله و مانند آن، اینا اذنهای تکوینی است. و این که فرمود الله اذن لکم ام علی الله تفترون، اذن تشریعی است. حالا بحث در این است که وقتی معنای اذن مشخص شد، به اصطلاح منطق معلوم شد که الاذن ما هو، و باز به اصطلاح منطق مشخص شد که الاذن کم هو، معلوم شد که اذن دو قسم است، اذن تکوینی داریم و اذن تشریعی. اونگاه بحث سوم این است که این اذن در آیه محل سخن آیا اذن تکوینی است یا اذن تشریعی. عده زیادی برانند که این اذن تشریعی است، یعنی ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه مردم معزونن از او اطاعت کنند. سر این اذن تشریعی آن است که اصل اولی حرمت اطاعت هر شخصی از هر شخص دیگر است. اصل اولی آن است که انسان فقط باید از خدا اطاعت کند ولا غیر. اطاعت هر شخصی از شخصی دیگر، یعنی از غیر خدا، عقلا حرام است. این اصل اولی. رأی هیچ کسی برای هیچ کسی معتبر و حجت نیست، تنها نظر خالق است که بر مخلوق حجت است. این اصل اولی که در اصول ملاحظه فرمودید. از این اصل اولی بخواهیم خارج بشویم دلیل میخواهد. ذات اقدس اله دلیل ارائه کرده است، فرمود به این که اطاعت مرسلین من، اطاعت انبیا، اینها به اذن من است. تقریر اون اصل اولی این است که به چه دلیل سخن زید برای امر حجت باشد، به چه دلیل امر از زید اطاعت کند. هیچ وجهی ندارد که بشری بر بشر حاکم باشد، چون همه از خاکند و خالق همه خداست. اگر رأی کسی برای دیگری حجت است و اطاعت دیگری از او واجب است، باید به دستور خالق باشد ولاغی. ذات اقدس اله فرمود انبیا و مرسلین معزونون اطاعن، یعنی ما اذن دادیم. این اذن یعنی اباحه به معنای عام، خواه به صورت وجوب باشد در اوامر وجوبی، خواه به صورت استحباب باشد در اوامر استحبابی. و این اذن اذن تشریعی است. نظیر اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمو، یعنی تا کنون مردم مکه و ستم دیده های حجاز معزون نبودن که بجنگن، در حال تقیه بودن. حالا که حکومتی تشکیل شد و یک رهبری پیدا کردن، از این به بعد در مبارزای مسلحانه معزونن. اذن للذین یقاتلونه، اونا که تا حال مقاتل بودن حالا معزونن که مقاتل باشن. اونا که تا کنون مقتول می شدن همکنون معزونن که قاتل مشرکین بشون. اذن للذین یقاتلونه، چرا؟ به انهم ظلمو، چون مظلوم بودن. از این به بعد معزونن که به جنگن. خب حالا خواه وجوب خواه ند، رسول که آمد، حالا خواه خاتم باشد خواه خیر قاتم علیه مسترات و علیه مسترام، اینا از طرف خدا معزونن که مطاع باشن و بدون اذن خدا نمی شود از اینا اطاعت کرد. این اذن تشریعی است. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ای الا لیطاع به امر الله. این اذن همون امر است. لذا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول. این اطیع الرسول همون اذن خدا. فخر رازی بران است که این اذن تکوینی است، نه اذن تشریعی. و از او دو سخن برمی آید، یکی دلیل است و دیگری نتیجه. دلیلش این است که هر رسولی معزون الاطاعه است. اگر خدا کسی را فرستاد، پیامش را به دست او داد که به مردم ابلاغ کنند، معنای ارسال رسول همون تجویز اطاعت مردم است. معنای ارسال رسول غیر از این نیست. اگر منظور از این اذن تشریعی باشد، این تکرار محمول و موضوع و مقدم و تاریست و بی ثمر است. مثل آن است که بفرماد و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع بالارسال، یا ما آذنا لاطاعت الرسول الا بالاذن. از این قبیل اموری که تکرار را به همراه دارد، چون از ارسال معناش دستور اطاعت است. اگر چون چه این اذن هم اذن تشریعی باشد، میشه تکرار. مثل آن است که خدا بفرماید ما هیچ پیامبری را دستور ندادیم که مردم از او اطاعت کنند مگر به دستور ما. این میشه تکرار. برای پرهیز از تکرار، این اذن باید اذن تکوینی باشد نه اذن تشریعی. اذن تکوینی مثل بل بلد و طیب و یخرج نباته به اذن ربه، به اذن خدا، یا ما کان لنفس ان تموت الا به اذن الله، که این اذنها اذن تکوینی است. این دلیل. نتیجه ای که از این دلیل میگیرن همون تفکر اشعری است که جبر است. یعنی ما هیچ پیامبری را اعزام نکرده ایم مگر اینکه او به اذن ما مطاع باشد. اگر منظور از این اذن تکوینی شد، پس اونا که مطیعن مجبور در اطاعتن. پس حرف فخر رازی به دو امر منحل می‌شود، یکی دلیل مطلب است و یکی نتیجه سخن. مدعای او این است که این اذن تکوینی است نه اذن تشریعی. دلیل او این است که اگر این اذن تشریعی باشد تکرار لازم می‌آید، پس این اذن تکوینی است. نتیجه سخن او این است که وقتی اذن تکوینی شد اطاعت می‌شود لازم و ضروری، وقتی اطاعت ضروری شد می‌شود جبر. پس اونها که مطیعن در اطاعت مجبورن. پاسخ این سخن این است که اولا هیچ تکراری در کار نیست، چون آیه در صدد بیان وظیفه مردم است. مثل اینکه در چند جمله قبل این آیه گذشت که اطیع الله و اطیع الرسول. خب در اطیع الرسول مگر کسی تکرار را توهم میکند؟ در اطیع الرسول معناش این است که من کسی را که از طرف خود فرستادم، شما حرف او را گوش بدهید. اینجا هم معناش این است که ما هیچ کسی را نفرستادیم که فقط پیامش ابلاغ کند به شما مختار باشید، بلکه ما او را فرستادیم که شما اطاعت کنید. او وظیفه‌ای دارد به عنوان ابلاغ پیام، شما وظیفه‌ای دارید به عنوان اطاعت. لذا در چند آیه قبل خوندیم که اطیع الله و اطیع الرسول. این اطیع الرسول که مفید تکرار نیست که، یعنی از رسول من اطاعت کنید. چطور شما اطیع الرسول را اطیع او را بر امر تشریعی هم میکنید و میگید مفید تکرار نیست؟ اینجا هم که به صورت جمله خبری آمده است و ما ارسلنا من رسول، گرچه به داعی انشاء القا شده است، اینجا هم همینطور است. روح به ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، به این برمیگردد اطیع الرسول. رسول به ما انه رسول سمتش ابلاغ پیام است. خدا به مردم میفرماید از کسی که سمت او ابلاغ پیام است اطاعت کنید. این را گاهی به صورت جمله انشایی میفرماید، گاهی به صورت جمله خبریه که به داعی انشاء القا میشود میگوید و ما ارسلنا من رسولین، به مردم خطاب میکند. خود ما او را نفرستادیم که فقط به شما ابلاغ کند، به شما مخیر باشید، بلکه او را فرستادیم تا شما اطاعت. این ابطال اون دلیل. وقتی دلیل باطل شد، نتیجه هم ابطال خواهد شد. گذشته از اینکه شواهد فراوان دیگری برای ابطال اون نتیجه است. خب اگر چنون که این اذن تکوینی است، اونهایی هم که معصیت کردن هم اذن تکوینی داشتن به گمان شما جبریه، هم مطیع مجبور در اطاعت است، هم عاصی مجبور در اطاعت است، در حالی که اکثری مردم معصیت کردن. پس بنابراین یا باید مسئله معصیت را اصل قرار داد یا باید مسئله معصیت و اطاعت را در کنار هم ذکر کرد. یعنی گفت ما ارسلنا من رسول الا لیطاع ولیعصا باذن الله، چون اونایی هم که معصیت کردن به اذن خدا معصیت کردن به گمان شما جبریه، چطور فقط اطاعت مجبورها ذکر می شود و عصیان مجبورها ذکر نشود؟ پس معلوم می شود که این اذن نمی تواند اذن تکوینی باشد، حتما اذن تشریعی است. به معنای اذن تشریعی همون امر است که متوجه به مردم است و در سیاق آیاتی است که همین امر تشریعی را تأیید می کند. از اول اطیع الله و اطیع الرسول شروع شد، بعد تهاکم منافقان به سمت طاغوت بازگو شد. هنوز این سیاق به پایان نرسیده، چون در آیات بعد هم رسول خدا را به عنوان مرجع قضایی معرفی میکند. در این وسط هم فرمود به ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. خب پس این اذن حتما اذن تشریعی است نه اذن تکوینی. مطلب دیگر آن است که این آیه دلالت میکند بر عصمت انبیا، همونطوری که آیه اطیع الرسول و اول الامر منکم دلالت میکند بر عصمت رسول و اول الامر، که منظور از اول الامر معصومین علیهم السلام. چرا این آیه دلالت میکند بر عصمت رسول؟ برای اینکه این آیه فرمود رسول بالقول المطلق مطاع است، نفرمود اگر رسول حرفش مطابق با حق بود اطاعت کنید. پس صغرای قیاس عصمت این است که رسول در این آیه بالقول المطلق مطاع است. اطلاق آیه دلالت میکند که هر چه پیامبر گفت مطاع است. دیگر نفرمود اگر مطابق عقلتون بود یا اگر مطابق با چیزی دیگر بود. فرمود رسول ای رسول انکان، این باید مطاع باشد به اذن خدا. چه اینکه اطیع الرسول هم همین مفاد را تأمین میکرد. پس صغرای قیاس استدلال این است که آیه دلالت بکند که رسول بالقول المطلق مطاع است. کبرای قیاس این است که هر انسانی که هر کسی که اطاعت او بالقول المطلق واجب است این یقینا معصوم است. چرا؟ چون اگر حرف او بالقول المطلق مطاع است معلوم می شود او اصلا اشتباه نمی کند، چون اگر گاه اشتباه بکند گاه اشتباه نکند. پس یک معیار دیگری باید باشد که اگر ما حرفش را با اون معیار سنجیدیم و دیدیم مخالف با اون معیار بود اطاعتش واجب نیست. چون آیه دلالت می کند که رسول بالقول المطلق مطاع است، پس دلالت میکند بر اینکه رسول معصوم است، زیرا تنها کسی که گفته او، رفتار او، گفتار او، نوشتار او، سکوت او، تقریر او بالقول المطلق مطاع است یقینا معصوم است. پس معلوم شد خودش حق است. از آیه ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله می توان عصمت نبوت عامه را اثبات کرد که کل رسول معصوم، برخلاف آیه قبلی. آیه قبل مربوط به نبوت خاصه است نه نبوت عامه. آیه قبل ناظر به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی حضرت خاتم علیه و علی سایر الانبیاء آلاف و تحیط و سنا. این دلالت میکند بر اینکه وجود بارک پیغمبر معصوم است البته، ولی از اون جهت که افضل انبیاست و جزء اولوالعزم است دلالت نمیکند بر اینکه هر پیامبری معصوم است. ولی این آیه که ناظر به نبوت عام است کاری به خصوص پیغمبر ندارد و از آیات نبوت عامه به شمار می آید دلالت میکند بر اینکه کل رسول معصومون. صغرای قیاس این است که کل رسول مطاع بالقول المطلق، کبرای این است که کل من هو مطاع بالقول المطلق یجب ان یکون معصوما، چون اگر کسی اشتباه بکند و اهل اشتباه باشد بعد ما را به گمراهی ابد گرفتار بکند، دستور اطاعت از چنین شخصی اقرار به جهل است و با حکمت حکیم علی الاطلاق سازگار نیست. این تنها مسئله خسارت مالی و مانند آن نیست که قابل گذشت باشد، یه سعادت ابد را داره تأمین میکند. پس کسی که بالقول المطلق مطاع است یقینا معصوم است. این آیه از آیاتی است که دلالت میکند بر عصمت هر پیامبر. مطلب دیگران است که فخر رازی این چنین فرمود، این رسول صاحب شریعت است و چون فرمود هیچ رسولی نیامد مگر اینکه مطاع است، معلوم می‌شود که هر رسولی دارای شریعت. این سخن هم نظیر بعضی از سخنان قبلیشون ناسواب و باطل است، برای اینکه هر رسول برای حفظ امت الهی دو تا کار دارد، یکی حلال و حرام و واجب و مستحب الهی را که جز قوانین کلی است بازگو می‌کند، یکی این که اون قوانین کلی را برای جامعه تفسیر میکند و اجرا میکند. دلیل نیاز بشر به پیامبر تنها این نیست که بشر قانون میخواهد، بلکه قانون معصوم و مجری معصوم میخواهد. حالا موارد جزئی را کی تعیین بکند؟ سمتها را کی تصویب بکند؟ مسئولیت ها را کی توزیع بکند؟ هر کسی هر مسئولیتی را در جامعه میگیرد یا یک نظمی در کار است؟ اون ناظم همون پیامبر است که کارها را تقسیم میکند، به هر کسی یک مسئولیتی میدهد. اگر چنانچه کارها به وسیله اون رسول تنظیم میشود و مسئولیت ها به وسیله رسول تقسیم میشود، اطاعت مردم از منصوبین اون رسول میشود واجب. پس لازم نیست که هر رسول صاحب شریعت باشد. اگر صاحب شریعت بود، اطاعت مردم از این رسول در دو جهت واجب است، یکی در پذیرش احکام شرعی، یکی در پذیرش دستورالعمل‌های جزئی و اجرایی. و اگر اون رسول صاحب شریعت نبود، خودش تابع شریعت پیامبر دیگر بود، نظیر لوط که تابع شریعت از ابراهیم بود، به تعبیر قرآن کریم فآمن له لوط، که لوط به ابراهیم ایمان آورد و خودش دارای کتاب نبود. یا بسیاری از انبیای ابراهیمی که حافظ شریعت اولوالعزم قبلی بودند و خود شریعت تازه‌ای نیاوردند. اینها فقط پیام رسان شریعت قبلی هن از یک سو، و مجریان حدود و احکام شریعت قبلی هن از سوی دیگر. هر تقدیر باید از رسول اطاعت کرد. پس این دلیل نیست که هر رسولی صاحب شریعت است. اگر صاحب شریعت بود، یعنی جزء انبیای اولوالعزم بود، که اطاعت او از دو حس لازم است، و اگر جزء انبیای اولوالعزم نبود، حافظ شریعت دیگری بود، اطاعت او از یک سو واجب است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، این زمینه است برای فصل دوم. فصل دوم میگوید به این که اگر اینها گناه کردن باید خودشون استغفار کنن، به تو هم استغفار بکنی. سرش آن است که در فصل اول ثابت شد که اطاعت از خدا از مجرای فیض رسول خداست، چه در ابلاغ قوانین کلی چه در اجرای حدود الهی. حالا که رسول خدا واسطه در فیض علمی و احکام و حکم الهی است، اگر فردی یا گروهی معصیت کرد بخواهد مورد مغفرت خدا بشود، باز رسول در آمرزش تبهکاران وساطت می کند. همونطوری که رسول در مسائل تعلیم و تزکیه مجرای فیض است، در آمرزش گناهان مجرای فیض است. خدا معلم هست، الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، یا علم الانسان ما لم یعلم، خدا معلم است. ولی مجرای فیض تعلیم خدا رسول خداست که یعلمهم الکتاب و الحکمه. چون که در باره تزکیه خدا مزکی است، خدا اهل تزکیه و تطهیر است، لیکن همین تزکیه و تطهیر الهی به رسول خدا اسناد داده شد، زیرا رسول خدا مجرای فیض تزکیه است. پس در تعلیم و تزکیه که دو رکن اساسی انسانیت است، مجرای فیض پیامبر است. اگر کسی آلوده شد بخواهد بخشوده شود، باز مجرای فیض رحمت الهی رسول خداست. لذا فرمود ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحیم. حالا اگر اینا اطاعت نکردن به اذن خدا، که این نشون میدهد اون اذن تشریعی است نه تکوینی، چون متفرع کرده این فصل دوم بر فصل اول، چون اگر اذن تکوینی باشد که دیگر کسی معصیت نمی کند. فرمود ما هیچ پیامبر را نفرستادیم مگر به اذن خدا، دیگران مأمورند که اطاعت کنند. حالا اگر اطاعت نکردن، راه حلش این است که بیان در محضر رسول خدا و خدا را استغفار کنند و پیامبرم بران استغفار بکند، اونگاه احساس میکنند که خدا گناهان اینها را بخشوده و گذشته از بخشش خدا رحمت خاصم نصیب اینها شده است. خب این دلالت میکند بر شفاعت و وساطت پیامبر، و این شفاعت هم اختصاصی به آخرت ندارد، ظاهرش در دنیاست. در آخرت البته آیات دیگر هست، مظاهر این آیه در دنیاست که در دنیا اگر کسی بخواهد گناهان او بخشوده شود، وساطت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقش تعیین کننده دارد. حالا این که فرمود ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، آیا این مخصوص به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است یا شامل هر رسولی می شود؟ آیا این الف لام الرسول نظیر اطیع الله و اطیع الرسول است، یا الف لام جنس است که با فصل قبل سازگار باشد به ما ارسلنا من رسولین؟ گرچه ظاهر آیه این است که منظور الف لام عهد است، منظور از رسول همین رسول خداست، به قرینه سیاق، برای اینکه انبیای گذشته را کاری ندارد، درباره خصوص این پیامبر سخن میگوید که اگر اینها به حضور توی پیامبر بیایند، چون دارد که جاءو که، ولی این بیان فرعی است از اصل کلی، بیان یک مصداق است، چون در فصل اول سخن در نبوت عامه و رسالت عامه بود. این چی نیست که در بین همه انبیا فقط پیغمبر خاتم این خصوصیت داشته باشد، که مردم عصر انبیای گذشته این طور نبودن، یا انبیای گذشته این سمت را نداشته، این طور نیست. فصل اول ناظر به رسالت عامه است، فصل دومم باید ناظر به رسالت عامه باشد و ذکر خصوص پیامبر برای مورد نیاز هست. از اینجا معلوم می شود که هر پیامبری سمت شفاعت و توسل دارد. این استنباط ضروری که از خود آیه برمی آید. شواهد بیرونی هم تأیید می کند. درباره یعقوب سلام الله علیه، اونچه که در سوره مبارکه یوسف آمده است این است که برادران یوسف وقتی جفا کردند، یوسف سلام الله علیه به اونها فرمود لا تفریب علیکم اليوم، آیه 92 سوره یوسف. ولی وقتی حضور یعقوب سلام الله علیه آمدند، از یعقوب خواستند که برای اونها استغفار کنند، آیه 97 سوره یوسف این است که قالوا یا ابانا استغفر لنا، این استغفار بکن برای ما، این در حقیقت توسل است و شفاعت. استغفار بکن برای ما معناش این نیست که ما معذرت خواستیم از ما بگذر، استغفار در مقابل عفو است. این سخن جناب مرحوم محمد جواد که خیال کردن این عذرخواهی است تا حق الناس برطرف بشود، این متاسفانه از تفسیر فخر رازی بهشون رسیده است. امام رازی در تفسیرش بعد این استغفار برای عذرخواهی است، چون اینها حق الرسول را ضایع کردند، به او اهانت کردند و محکمه دیگر مراجعه کردند، به طاغوت مراجعه کردن باید بیان از پیغمبر عذرخواهی بکنن. خب عذرخواهی کردن مستلزم عفو پیغمبر است، عفو غیر از استغفار است. در سوره مبارکه آل عمران ملاحظه فرمودید اونجا کاملا این دو عنوان در قبال هم قرار گرفت. در آیه 159 سوره آل عمران فرمود به این که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. فرمود اینا لغزش هایی که داشتن حق تو را از بین بردن، عفو کن. این یک، وقتی عفو کردی حق الناس اینها به عهده نداشتن، برای اینها استغفار رو بکن که دیگه حق الله هم نداشته باشن. فاعف عنهم واستغفر لهم. وقتی افرادی نه حق الناس داشتن برای اینکه تو عفو کردی، نه حق الله دارن برای اینکه تو استغفار کردی، اونگاه شاورهم فی الامر. این نشون میدهد که کسانی میتوانند طرف شور قرار بگیرن، انسان از رأی اونها مدد بگیرد که نه حق الله در ذمه داشته باشه نه حق الناس. اون که آلوده به حق الناس است یا تیره به حق الله است، اون توفیق عضو شورا ندارد. اعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل. خب پس اینی که جناب فخر رازی گفته است و از اونجا به تفسیر مرحوم محمد جواد آمده است ناسواب است، برای اینکه عفو کار به استغفار ندارد. و از طرف دیگر شاهدی است بر اینکه منظور از این استغفار شفاعت تمام انبیاست، اختصاصی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم ندارد. همون مطلبی است که در سوره مبارکه مریم از جریان استغفار حضرت ابراهیم سلام الله علیه خبر داد. آیه 46 به بعد سوره مریم، اون کسی که به نام آذر بود به وجود مبارک ابراهیم گفت اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجمنک وهجرنی ملیا. قال سلام علیک. این سلام علیک سلام خداحافظی، سلام تودی است. ساستغفر لک ربی، من برای تو از خدا استغفار میکنم. خب این استغفار هم در حقیقت همون توسل به شفاعت است. و ذات اقدس اله فرود به اینکه هیچ پیامبری حق ندارد برای مشرکین استغفار بکند ولو نزدیکان او باشند، و در همون زمینه جریان هستی ابراهیم را استثناء میکند. آیه 113 و 114 سوره توبه از اینجا یک نکته دقیق تر روشن میشود و این است که این شفاعت و توسل نه تنها برای انبیاء اولوالعزم است که رسول خدا به ابراهیم و امثال اونها علیهم السلام باشند، بلکه انبیاء غیر اولوالعزم مثل یعقوب سلام الله علیه هم دارد. این یک، نه تنها برای انبیاست، برای اولیا و مؤمنین هم هست. این دو، برای اینکه آیه 113 سوره توبه این است که نه پیامبر حق دارد نه مؤمنین حق دارند که برای مشرکین طلب مغفرت کنند. خب اگر استغفار مؤمنین هیچ اثر ندارد، چه برای مشرکین چه برای غیر مشرکین، ذکر مشرکین اینجا وجهی ندارد، چون در مقام تهدید هست مفهوم دارد. اما پیامبر و مؤمنین حق ندارند برای مشرکین استغفار کنند. پس اگر کسی مؤمن بود، مؤمنین میتوانند برای او استغفار بکنند. این میشه شفاعت دیگر. عالم حق شفاعت دارد، در دنیا مؤمن هم حق شفاعت دارد. این گفتند در نماز شب 40 مؤمن را دعا کنید، این هم معنای شفاعت است دیگر. شما وقتی 40 مؤمن را دعا میکنید یعنی شفیعی، شفع یعنی جفت. خود این شخص به تنهایی به محکمه خدا برود آسیب میبیند. وقتی شفیع کنار او باشد، دیگری همراه او باشد، از شفیع او جناح و طالب، این مثل طائری است که طالب از تو پر میکشد، حالا پر در آورده، پر میکشد، از شفیع او جناح و طالب. این شخص دو نفر با یک کسی دو نفر به محکم میروند، قهرن، چون اینها دو نفر به محکم میروند، حاکم محکمم دو چیز است نه یک چیز. قبلا عدل خدا حاکم محکم بود، الان عدل به زمینه فضل در کرسی قضا نشسته اند. این که ما عرض بکنیم اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یعنی اینها که در کرسی نشستن پرونده ما را به اون فضلت بده نه به عدلت. اگر به عدل دادی ما محکومیم، اگر به فضل و بزرگواری دادی ما امیدواریم. اونجا فضل و عدل کنار هم دو کرسی گذاشتن نشستن، اینجا این مستغفر و مستغفر الله با هم به محکمه عدل اله رفتن. پس معلوم شد مؤمنین هم حق شفاعت دارند. بر تقدیر در آیه 114 فرمود به ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدت وعدها ایاهو، ابراهیم وعده داد که اگر تو صالح بودی من طلب مغفرت میکنم. معلوم میشود که حالا او صالح نبود که مورد طلب مغفرت قرار بگیرد، معلوم میشود که اگر صالح بود استغفار ابراهیم برای او جا داشت. اینا نشانه وسعت شفاعت است. الحمدلله رب العالمین.